کارگزاران حکومت فقیه چه در داخل چه در خارج از ایران و نیز مسئولان این حکومت گفتند که شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی در فضای ایران یک خطای انسانی. در قرن 21 برخاستن و نشستن هواپیماها، روزانه چندین هزار هواپیما در فرودگاه‌های جهان برمیخیزند و یا بر زمین می نشینند. در این 40 سال و چند ماه و چند روز هیچ هواپیمای مسافربری در خاک کشوری از طرف نیروهای آن کشور مورد شلیک موشکی قرار نگرفتند. تأسف‌انگیز بود شلیک موشک به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس، اما این اقدام، این فاجعه در قلمروی آمریکا روی نداده بود و در جریان تنش نزدیک به جنگی بود میان طرف. تنشی اگر هست در شرایط کنونی رو به جنگی نداشته است. مسئولان آمریکایی در این زمینه بارها تأکید کردند. در قلمرو ایران، در آسمان ایران، دقایقی پس از برخاستن این هواپیما مورد شلیک موشک‌های ولایت قرار گرفت. خطای انسان. اینان 40 سال گذشته از حکومت و نشستن بر اریکه قدرت، هنوز بر هدافند خود، ضد هوایی خود مسلط نیستند. اگر حتی بپذیریم که خطای انسانی بودند، معادله ساده است. در جنگ 8 ساله ایران و عراق که هیچ تجربه ای نداشتند و کسانی چون قاسم سلیمانی و محسن رضایی ها فرماندهان این جنگ بودند، نیروهای مسلح ببینید چه خبر بودند. چه تعداد انسان های ایرانی، جوانان ایرانی رو با همین عذرخواهی خطای انسانی به کشتن دادند و چند صد میلیارد دلار دارایی های مردم ایران 40 سال پس از تجربه اندوزی به اینجا رسیدند. شلیک به سوی هواپیمایی مسافربری و در پی دست یافتن به بمب اتمی نیز هستند. فاجعه بالقوه در آستین شیخ حاکم، فقیه حاکم. آیا ادامه این حکومت، آیا دست یافتن این حکومت به بمب اتمی و آیا ماندگاری ولایت فقیه بر ایران هنوز جای امیدی برای گروهی باقی گذاشته است که اصلاح پذیر است این حکومت از بنیاد ضد طبیعت انسانی؟ پرسشی است و پرسش های دیگر بر همین محور در میان خواهیم گذاشت در نیمه نخست برنامه با خانم یاسمن، شهروند ایرانی از تهران. اما پیش از آن به داغ دل شهروند دیگری از ایران میپردازیم، او که همسر خود رو در این فاجعه از دست داد، مانند هزاران هزار ایرانی دیگر که کسان خود رو در این 40 ساله به تیغ ولایت و موشک فقیه از دست دادن.
این عکس عکسیه که همیشه خندون بودیم، ما همیشه شاد بودیم، ما زندگی خوب داشتیم، ما دو زوج خوشبخت بودیم که با هم زندگی خیلی خوبی داشتیم. آرزو آمول نرسیدیم دیگه، آرزو آمول نتموم بود. به تسلیت میگم به ایران، تسلیت میگم به کل ایران، تسلیت میگم به 80 میلیون ایرانی، تسلیت میگم. همشون داغ دارن، همشون 80 میلیون ملت بیچاره داغ دارن به خاطر یه مش قاتل، قاتلای جمهوری اسلامی، قاتلین جمهوری اسلامی که به خاطر منفعت و قدرت خودشون مردم بیگناه میکشن، مثل پشته، مثل پشه میکشن. صد رحمت به حیوان، حیوان شرف داره به همه اینها.
هموطن داغ دیدیم، حیوان شرف دار، خود ایشون هم اشاره کرد حیوانات یکی از امتیازاتشون اینه که به هم نوع خود ضرر و زیانی نمیرسانند مگر به ناچار. سلام به شما عزیزان هر کجا که هستید و سلام به شما یاسمن بانوی گرامی در تهران.
درود جناب چالنگی، باز تشکر از اینکه من رو به برنامه خودتون دعوت کردین. این ویدیویی که پخش کردین بسیار زجرآور، شنیدن صدای ایرانی که عزیزش رو از دست داده. جناب چالنگی اگر اجازه داشته باشم شروع بکنم صحبتام رو.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلامت باشید. جناب چالنگی، جامعه ایرانی در این روزهای اخیر، در این دو ماه اخیر مثل انسانیه که از خواب بیدار شده و سیلی محکمی خورده از حقیقت. ما ایرانیان، من روی صحبتم به ویژه با اون ایرانیانیه که میگن ما تو این چند روزه تازه فهمیدیم چه خبره، روی صحبتم با اونهاییه که در طی این چند ساله به قول شما دل بسته بودن به اصلاحات میلیمتری. میخوام بگم، نقل قول بکنم، یک دیالوگ بسیار مهمی از سریال چرنوبیل. من خواهش میکنم هر کسی که صدای منو میشنوه و برنامه شما رو میبینه، این تکلیف به همه ایرانی ها واجبه که این سریال رو ببینن. سریال چرنوبیل ساخت سال 2019 کمپانی HBO امریکاه، جایزه های بیشماری گرفته، 5 قسمت بیشتر نیست، در داخل ایران دوبله شده، زیرنویس هم داره. من خواهش میکنم از تمام ایرانیانی که این برنامه رو میبینن این سریال رو ببینن و به هم توصیه بکنن دیدن این سریال رو. یه دیالوگ بسیار مهمی هست، والری نقش دانشمندی توی این سریال، و این سریال بر اساس واقعیت ساخته شده، انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در شوروی سابق که اتفاقا مکانش در اوکراین کیف هستش. دیالوگ مهم این سریال، البته سریال دیالوگ های مهم بسیار داره، اما این در واقع دیالوگ پایانی دادگاه قسمت پنجم این سریاله. والری دانشمند هسته‌ای که در این سریال نقش مهمی داره میگه ما عاشق پیدا کردن حقیقتیم، اما نمیدونیم، حقیقت خواهان کمی داره. اما حقیقت هست، چه بخوایم ببینیمش چه نه. برای حقیقت خواست و نیاز ما مهم نیست، براش نه حکومت مهمه، نه ایدئولوژی، نه مذهب، تا آخر دنیا هست. این هدیه چرنوبیل به منه. من زمانی از هزینه حقیقت میترسیدم، اما حالا از خودم میپرسم هزینه دروغ و دروغها چقدره. جناب چالنگی، این اون اساره اصلی تمام دردیه که این روزها ایرانیان دارن، دروغهایی که حکومت به ما گفت و قسمت زیادی از مردم ایران این دروغها رو شنیدن و نسبت بهش ریاکشنی نشون ندادن. من دوباره نقل قول میکنم از پست آقای ارژنگ امیرفضلی در اینستا، پست بسیار زیبایی گذاشته بودن و بسیار مفهومی. ایشون نقل قول کردن از آقای محمد جواد شریفی، متخصص خنثی کردن بمب، مین و انواع مواد منفجره، ایشون سروان نیروهوای ارتش بودن، گفتن بی تجربگی ارتش اوایل انقلاب به علت نبود نیروهای تعلیم دیده در پست‌های کلیدی، هواپیماهای ایرانی رو که می‌رفتن برای بمباران دشمن، برای عراق می‌رفتن، در زمان بازگشت اونها رو می‌زدن فکر بکنید نیروهای ایرانی خودی رو میزدن و یا از بمب خونسا نشده‌ای صحبت میکنه که نیروهای ایرانی ورداشته بودن وسط میدان پایگاه شکاری گذاشته بودن که اگر منفجر میشد فاجعه بوده. ایشون گفته تمام هواپیماهایی که تا به حال سقوط کردن در ایران، تمام هواپیماها ناشی از خطای انسانی بوده، وگرنه هر گونه هواپیمایی رو با هر نوع نقص فنی قابل مهار و میشه سالم به زمین نشون. حالا ما میگیم همش هم نه، حداقل 90% امکان داره این اتفاق براشون بیفته. آقای چالنگی، ارجاع میدم بینندگان و شنوندگان رو ببینن مصاحبه آقای دهباشی با کاپیتان شهرام رستمی. خاطره تعریف میکنن از حادثه سقوط هواپیمای ایران ایر در سال 66. ایشون میگن فرودگاه بندرعباس که این هواپیما ازش بلند شد اون سال، کاربری دو منظوره داشته، مثل تمامی فرودگاه‌هایی که در ایران وجود داره، هم نظامی هم مسافربری. قبل از اینکه این هواپیما از زمین بلند بشه، جت F-14 ایران بوده که داشته آماده می‌شده برای پرواز و دو روز قبل ایران و امریکا جدل‌های نظامی زیاد با هم داشتن و امریکا بارها اخطار داده بوده در این مورد. این F-14 دچار مشکل فنی میشه، سپاه F-14 رو میذاره کنار و از همون لاین پروازی هواپیمای مسافربری ایران رو بلند میکنه و خب رادارهای امریکایی اون زمان قطعا به اندازه الان پیشرفته نبودن، هواپیمای مسافربری رو به اشتباه به جای F-14 مورد حمله قرار میدن. آقای چالنگی، هواپیمای اوکراین هم قبل از اینکه از زمین بلند بشه سه بار از پدافند نظامی فرودگاه تایید گرفته بوده و بعد بلند میشه. تمام این دروغ‌هایی که آقای سلامی، آقای ربیعی، آقای نادر طالبزاده، آقای کوشکی، خود آقای روحانی، تمام این صحبت‌هایی که ما در طی این چند روز شنیدیم دروغ محض، پیرو تمام سناریوهای حادثه‌ای جمهوری اسلامی در طی این چند سال.
ببینید، یاد سمان کنید، زدن هواپیمای مسافربری به هر دلیلی کار یک فاجعه است، خطای انسانی، اشتباه دید، هر چی که باشه، به هر حال بسیار غم‌انگیزه و در این حال به هر حال در هر کشوری هم اتفاق بیفته یک فاجعه است و محکوم شدنی. فقط در مورد دروغ که شما میفرمایید، نکته اینه خود رهبری جمهوری اسلامی وقتی در ایران به قدرت رسید و از او بازخواست کردن یا پرسیده شد یا هر چه، که شما در پاریس، نوفل و شاتو، جاهای دیگه حرفای دیگه زدید، اینجا آمدید و رفتار دیگه ای میکنید، گفته مصلحت بوده. این اولین بار نیست که حکومت ایران مسئولانش دروغ میگن، از روز نخست این بود. یعنی ما میایم، شما ارتش رو مثال زدید که بیشتر این اتفاقا در سپاه افتاد چون ارتش نقش عمده‌ای در جنگ نداشت. به هر حال این خطاها، این اشتباهات، همه اینها ببینید از روز نخست تقریبا، از هفته اول، از هفته دوم، ماه اول، ماه دوم، ماه سوم خیلی روشن بود کسانی که بر علیه قدرت هستن دروغگویانند. این رو چطور باش برخورد میکنید به عنوان یه شهروند ایرانی نسل جوان؟
بله جناب چالنگی، در مورد اینکه اصلا ولایت فقیه اساس و بنیادش، جمهوری اسلامی اساس و بنیادش بر پایه دروغ، شکی نیست. این رو شاید من در طول این 40 سال عمرم میدونستم، به خاطر اینکه خب در خانواده بزرگ شدم که تربیتم این گونه بوده. خیلی ها شاید دیرتر به این نتیجه رسیدن، خیلی ها امروز به این نتیجه رسیدن. آقای چالنگی، ما از تمام این اتفاقات و حادثه ها یک چیز رو باید نتیجه گیری کنیم: حکومتی تا این اندازه جنایتکار و دروغگو اگر به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و فجایعی که میتونه تو این زمینه برای ایران رخ بده، اون وقت قراره چه بکنیم؟ اون وقت قراره چقدر آسیب ببینیم؟ اون وقت کی میاد مسئولیت قبول بکنه؟ میخوان دوباره عروجلی ببرزاده‌ای رو بیارن متهمش بکنن و بعد از چند سال بکننش رئیس کلانتری پاکدشت؟ آقای چالنگی، به تمام اینها باید توجه کنیم. برای همین مثال آوردم از سریال چرنوبیل. توی سریال چرنوبیل یک دیالوگ بسیار مهم دیگه‌ای هست، جایی که قاضی با والری صحبت میکنه، میگه میخواییم بگین حکومت شوروی توی این ماجرا مقصر بوده، بهتون هشدار میدم دارید از خطوط قرمز عبور میکنید. والری میگه همین الانش هم از خطوط قرمز رد شدیم با این فجایعی که پیش آوردیم، دلیلش هم پنهانکاری و دروغامونه. ما به این کارها معروفیم، هر جا از حقیقت خوشمون نیاد انقدر دروغ میگیم تا یادمون بره حقیقتی وجود داشته، ولی حقیقت هست. با هر دروغی که میگیم حقیقت نابود نمیشه، دیر یا زود مشخص میشه. راکتور RBMK یا همون چرنوبیل اینطوری منفجر میشه با دروغ. شهادت هم در وین دروغ بود، به دنیا دروغ گفتم، مسئول این دروغ من نیستم، خیلی هان به هم دستور دادن، دستور کاگبه بود، دستور کمیته مرکزی بود. همین الان 16 راکتور توی شوروی هستن که دقیقا همون مشکل رو دارن، 3 تاشون کمتر از 20 کیلومتری چرنوبیل فعالن. جناب چالنگی ببینید الان همین فاجعه در انتظار ماست. من از سناریوهای حادثه جمهوری اسلامی کم ندارم برای شما مثال بزنم. بسیار
بله خب ببینید بعد از... بسیار زیاد از سیاست من خانم ببینید بله. اون چی که در چرنوبیل اتفاق افتاد به هر حال تا جماهیر شوروی سوسیالیستی 1001 عیب داشت، منتها در جاهای بسیار ناچار میشد به معاهدات بین المللی رعایت بکنه یا زیر فشار به هر دلیل ناچار میشه. حتی دنیا رو کشیدن به پای جنگ ویرانگر اتمی در خلیج خوکا زمان خروشف، ولی به هر حال ناچار شدن عقب نشینی کنن. داستان مفصلی است. در ایران حکومتی بر سر کار هست که این حکومت چه به هیچ قانون یا معاهدات بین المللی وفادار نیست، خودشو متحد نمیدونه. همونطور که اشاره کردید دست رفتن یه همچین حکومتی به بمب اتمی خب میتونه بسیار فاجعه آمیز باشه. اما نکته در اینه، من میخوام این ور قضیه رو اشاره کنم. ببینید همین الان در ایران هنرمندانی هستن که به مردم اومدن، همراه مردم شدن، گروهی هم هستن که در ستایش افرادی که دست داشتن در همه این فجایع شعر گفتن، حرف زدن، سخن گفتن. راجب آقای قاسم سلیمانی که یک کار درخشانش رو در جنگ نشون بدن ندادن، ولی آمدن و اون رو به عرش اعلا رسوندن از نظر نبوغ نظامی و بقیه مسائل. حتی کسانی مانند اردشیر زاهدی، کسانی مثل عبدالکریم سروش، و از عبدالکریم سروش فیلسوف صادراتی بگیرید تا اردشیر زاهدی تا محمود دولت آبادی تا بقیه، اینو چه میگی؟
بله جناب چالنگی اگر اجازه بدیم پیرو صحبت قبلم چند تا اتفاق رو یادآوری بکنم برای مردم که بیننده این برنامه هستن. بلافاصله میرسم به صحبتی که شما کردین. ببینید بعد از اعتراضات 88 هواپیمای ارمنستان، بعد از کشتن رفسنجانی ساختمان پلاسکو، بعد از اینکه جسد رضا شاه، جنازه رضا شاه پیدا شد، داعش رو در مجلس علم کردن، بعد از دی ماه 96 و اعتراضات هواپیمای یاسوج و محیط زیستی هایی که اون تو بودن، بعد از اعتراضات آبان 98 سناریوی سلیمانی و بعد هم هواپیمایی اوکراین. آقای چالنگی در مورد اردشیر زاهدی گفتین، من بارها تو این چند روزه دیدیم راجع به سندروم استوکهلم صحبت کردن و اینی که انسان‌ها در پاره‌ای از مواقع با گروگانگیر خودشون، با دشمن خودشون همزادپنداری میکنن و از لحاظ احساسی بهش نزدیک میشن. خیلی جالبه، من اینو اسمشو گذاشتم سندروم اردشیر زاهدی، سندروم محمود دولت آبادی. خیلی غم انگیزه برای نسل من، نسلی که نسل انقلاب هستیم، خیلی غم انگیزه. آقای اردشیر زاهدی با تمام لطمه هایی که البته به حکومت شاه زد، بعد از این همه سال دوری از وطن بیاد و از قاسم سلیمانی حمایت بکنه و بگه نوش جونتون هرچی از من مصادره کردین و بردین. خیلی غم انگیزه. محمود دولت آبادی، نویسنده خوب کشور ما، کسی که در واقع برچسب روشنفکری بهشه، میاد و اونطور دفاع میکنه از قاسم سلیمانی در حالی که در مورد اعتراضات آبان 98 هیچی نگفته و اون جواب کوبندهی که برادر خودش حسین دولت آبادی بهش میده که چقدر سخیفه وقتی یک نویسنده قلم خودش رو به ستمگر میفروشه. خیلی غم انگیزه آقای چالنگی. الان البته باید خیلی خوشحال باشیم از اینکه خصوصا کاروان ورزشی ایران بابت این تحریم ها و پناهندگی هایی که انجام دادن ضربه بسیار بزرگی به جمهوری اسلامی زدن. آقای جالنگی، آقای علی کریمی، سعید معروف، وریا غفوری، اینها همه پرچمداران انتقاد و اعتراض به جمهوری اسلامی بودند و البته ناگفته نمونه سعید مولایی، علیرضا فیروزجا، میترا حجازی، سارا خادم شریع، کیمیا علیزاده. پناهندگی اینها ضربه بسیار مهلکی بوده، خیلی ضربه بزرگتری بوده نسبت به هنرمندایی که حتی از جشنواره های فجر انصراف دادن، چون ورزش ایران خیلی بولدتر از هنر ایران در سطح بین المللی بوده.
خب شما ببینید همراهی هنرمندان رو یا گروهی از اونا رو چطور ارزیابی میکنید؟ حالا در هر سطحی که هستش، به هر حال بودن در میون هنرمندان که در مراحلی بسیار همراه هم بودن با حکومت، در میون اسامی که من دیدم، ولی اومدن اونها رو، این همراهی رو شما یا به فال نیک نمیگیرید؟ شاید
خیلی
بفرمایید.
بله جناب چلنگی، خیلی جای خوشحالی داره ریزش خیلی از سلبریتی های حکومتی، جای خوشحالی داره صراحت کلام بیشتره که از هنرمندان داریم میبینیم. کسی مثل ترانه علی دوستی وقتی حرف از گروگان بودن ملت ایران میزنه، حرفش میشه تیتر خیلی از رسانه ها. من و شما شاید اگر بگیم شاید خیلی پخش نشه حرفمون، ولی ترانه علی دوستی اگر بیاد همچین صحبتی رو بکنه، این میشه تیتر. این خیلی عالیه. البته من باید قسمت تلخ قضیه رو یادآوری بکنم آقای چالنگی. ببینید ترانه علی دوستی، مسعود کیمیایی، تا اونجایی که یادم میاد میگم، پیمان معادی، فاطمه معتمداری، رخشان بنی اعتماد، خیلی عالیه این حمایتی که از مردم خودشون میکنن. اما چرا این اندازه حمایت؟ چرا این اندازه بدون لکنت کلام و تمام قد زمان آبان 98 در کنار مردم نبودن؟ چرا فقط به یک تسلیت سریکاری ایران مشکی توی صفحه اینستاشون بسنده کردن؟ این انصراف هایی که از جشنواره ها میدن، اینها باید در سال 88 انجام میشد، اینها باید تو همین آبان 98 انجام میشد. خیلی خوب که الان انجام شده، ازشون بسیار سپاسگزاریم. اما قسمت تلخ قضیه اینه آقای چالنگی، تا زمانی که هر انسانی فکر نکنه مرگ داره در یک قدمی من پرسه میزنه، همچین ریاکشنی نشون نمیده. ببینید ترانه علی دوستی کسیه که خودش دستمزد میلیونی سریال شهرزاد رو گرفت، دستمزدی که از صندوق بازنشستگی معلمان آموزش و پرورش برداشته شده بود. این پول دزدی بود. سگانه شهرزاد رو ساختن، ایشون اون موقع حس گروگان بودن بهش دست نداده بود، چون میدونست این پول رو میتونه صرف استاندارد بالای زندگیش توی ایران بکنه. الان اما صداش در میاد. چرا؟ چون تمام این هنرمندان هنرمندانی هن که خوشبختانه البته میتونیم بگیم در حال رفت آمدن، اینها سوار همون هواپیمایی میشن که اینها رو به کانادا میبره و دارن با خودشون فکر میکنن جدی جدی این نالایقی و بیکفایتی و فساد جمهوری اسلامی داره شامل حال منم میشه، منم دارم بچه‌مو برمیدارم ببرم جایی برای گردش، ببرم اصلا برای فرار از ایران و یهو روی هوا توی هوا منفجر میشم و این خیلی ترسناکه. چقدر خوب ببینید. چقدر خوب که ما به اینجا رسیدیم. آقای چالنگی من یک جمله دیگه بگم، حرفامو تموم بکنم. ببینید نه جنگ، نه دشمن خارجی، نه سیل و زلزله، نه ویروس کشنده، نه انواع مواد مخدر، مهمترین عامل مرگ و میر ایرانیان جمهوری اسلامیه. ماشین کشتار جمهوری اسلامی رو باید متوقف کرد. و حالا میخوام تو جای بعدی صحبتم راجع به درد مشترک همه ایرانی ها صحبت بکنم.
یاسمن خانم، من به روشنی میگم چون اهل کنایه و گوش و کنایه اینا هرگز نبودم و این حرف روشن این هست، بدون که اسمی از کسی برده بشه، از نظر جامعه شناسی اگه توجه بکنیم، افرادی که زیر عنوان فرصت طلب از اونها نام برده میشه، خب زمان انقلاب هم بسیار بودن، بسیار بودن، از اطرافیان خود محمد رضا شاه پهلوی گرفته تا بسیاری مردمانی در گوش و کناره همه ما کشور. به هر حال این افراد چون شاخک‌های حساسی دارن برای تغییر تشخیص، تغییر به اصطلاح مسیر مملکت یا کشور یا هر جایی که هست، شاید این تغییر موضعشون یک آگاهی هم به اطرافیان بده که اوضاع در حال تغییره. چون این هم میشه دید، نمیشه؟
100% جناب شالنگی. ببینید این افرادی که از این موج اعتراضات مردم ایران چه در گذشته در طول از سال 57 تا به الان، چه همین در حال حاضر، این افرادی که موج سواری میکنن روی این وقایع هیچ وقت کم نبودن. من به ویژه میخوام اسم بیارم از یکی از بازیگرانی که در طول این چند سال بسیار بولد شد و بزرگ شد، نوید محمدزاده. این نوید محمدزاده رو اسمشو میتونیم تعمیم بدیم به خیلی از کارگردان ها، سلیبریتی ها، بازیگر ها و و و و و. این آقای نوید محمدزاده پست گذاشت برای عزاداری سلیمانی، دو روز بعد اعلام شد شده داور جشنواره فجر. من میدونم، خیلی هم میدونن، داوری جشنواره فجر روزی بالای 10 تا 15 میلیون برای هر داور دستمزد در پی داره. خب این آقای نوید محمدزاده هنوز نیومده از داوری جشنواره فجر انصراف بده، یا لااقل من نشنیدم تا به امروز که نیومده. مردم باید اینها رو بایکوت کنن، آقای چالنگی باید صدا و سیما رو بایکوت کنن، تلویزیون ها رو باید خاموش کنن، دیگه نباید پای برنامه های شستشوی مغزی مثل خندوانه و دور همی بشینن. اینها شیوه زندگی حکومتیه که دارن تبلیغ میکنن. جناب چالنگی مطلب بفرمایید.
ببینید موضوع این هست، من اسم گفتم نبردم و نمیبرم، ولی خب چون چهرهای عمومی هستن حق شما هست اشاره کنید، موردهایی هست که با عموم سر کار دارن و امیدوارم کسانی که اومدن و همراه مردم شدن در این همراهی خودشون استوار باشن و پیگیر و به اصطلاحی که به کار بود یا سمن گرامی موج سواری یا فرصت طلبی در بین نباشه و خیر خودشون و آینده خودشون رو در ادامه همون محبوبیتی که با بین مردم دارن تشخیص بدن و بر اون که بکنن. اما صحبت تلویزیون کردید، برای من و بسیاری بسیاری دیدن این نکته قابل توجه بود که کسی که به عنوان کارشناس در تلویزیون نشسته تکلیف مردم ایران رو روشن میکنه. این نظام رو اگر دوست ندارید بساطتون رو جمع کنید از این مملکت برید. با هم میبینیم این خانم محجبه رو، این حجاب حکومتی و این به اصطلاح مفسر حکومتی، هر عنوانی که میشه به ایشون داد، و این سخنی که بسیار سخن قابل تأملی است. با هم میبینید
برکت، به نظر من خونی که ریخته شد یک بار دیگه ما یه تکان خیلی جدی خوردیم که یا باید اون حرفا رو ببوسیم بذاریم کنار. ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد داریم به نظرم باید جدی بیایم تو میدان. امروز نشون دادیم که به نظرم همه ما ایرانی ها به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم و اون مدل رو میپسندیم. حالا فقط مونده که این در واقع توی میدان عمل تبیین بشه، گام های عملیات.
خانم یاسمن گرامی، شما ببینید معنی حرف ایشون این هست که تمام ناراضیان از این مملکت برن، همه چندین میلیونی که در خیابون‌های تهران بودن، شهرها بودن، مردمان سیستان و بلوچستان، سیل زدگان این که از این حکومت سالهاست ناراضی هستن، هر بار دوچار مصیبتی تازه بودن در این حکومت و نارسایی‌های حکومت، همه باید از این مملکت برن. سید علی خامنه‌ای بماند و حوزش و اطرافیان حوز که اون خانم و بقیه هستن. خیلی کوتاه بفرمایید نگاه شما به آنچه که از این تلویزیون پخش شده.
خواهش می‌کنم جناب چالنگی. ایشون به اضافه آقای محمد صادقی کوشکی، آقای نادر طالبزاده و بیشمار کسایی که در طی این چند روز دیدیم اومدن در مورد این وقایع صحبت کردن، اینها پیروان همون مکتب ژن خوب هستن. اینها ایران رو ارث پدری خودشون میدونن. اینها با این اختلاس‌ها و دزدی‌هایی که کردن چنان گردنشون کلفت شده که این جسارت و وقاحت رو تو خودشون دارن که بیان بشینن جلوی رسانه ملی چش تو چش مردم همچین حرفی بزنن. جناب چالنگی من میخوام خیلی کوتاه به این موضوع اشاره بکنم. ببینید ایران مثل یک سرزمین مینگذاری شده است. اگر هنوز من و شما و تک تک ایرانیایی که هنوز شنونده این برنامه هستن هنوز پامون رو مین نرفته، به خاطر این نیست که خوش شانسیم، به خاطر اینه که هنوز نوبتمون نشده. یعنی تمام اون کسایی هم که توی این هواپیما بودن و منفجر شد هواپیمای اوکراین، فکر کرده بودن که فرار کردیم، تونستیم خودمون رو نجات بدیم، اما هیچ خلاصی از دست و شر این حکومتی وجود نداره که در واقع تمام گماشته هاش تو ایران و سرتاسر دنیا پراکندن. و حتی شما اگه بخواین از خاک ایران هم عبور بکنید، امکان داره به تیر غیب اینها دوچار بشید. اما این سرزمین مینگذاری شده توسط چه کسانی مینگذاری شده؟ قطعا توسط حکومت. چه کسی این ابزار رو بهش داده؟ من و شمای هموطن زمانی که رفتیم تو صف رأی وایسادیم و اون بازی احمقانه بد و بدتر رو رعایت کردیم قوانینشو، زمانی که رفتیم تو صف طلا و سکه وایسادیم، زمانی که رفتیم تو صف آجیل وایسادیم، وقتی تو صف بنزین وایسادیم، وقتی تو صف دیدن اعدام وایسادیم، من از مردم خواهش میکنم، خیلی ها میان میگن ما نمیخوایم جونمون رو از دست بدیم. اوکی، نمیخواد بیه تو خیابون فعال سیاسی بشین، چریک بشین، لازم نیست، تو خونه باشید، ولی لااقل یه سری از قواعد مسئولیت شهروندی خودتون رو رعایت بکنید. تو صفها وای نستید، تلویزیون رو خاموش بکنید، نذارید بمباران تبلیغاتی حکومت رو شما اثر داشته باشه.
با سپاس از شما یاسمن بانوی گرامی، به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. و اما بحران میان آمریکا و ایران یا حکومت ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. آنچه که مسئولان آمریکایی از جمله وزیر خارجه این کشور آقای مایک پومپئو به تازگی گفته، آقای مایک پنس وزیر معاون ریاست جمهوری آمریکا و سخنان پرزیدنت ترامپ که همه نشانه یا ابراز همراهی یا حمایت از مردم ایران بوده، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در روند اوضاع در ایران در قیاس با آنچه که پیشتر پرزیدنت اوباما گفته بود. به این موضوع خواهیم پرداخت تا لحظات دیگر در نیمه دوم برنامه همراه با میهمان گرامی برنامه آقای امیر سلطانی. تا لحظات دیگر.
بلندگو مال تو، صدای حق مال ما. 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 بلندگو مال تو، صدای حق مال ما.
از ایران تا بغداد با ستم استبداد.
از ایران تا بغداد با ستم استبداد.
از تهران تا بغداد شعار ما انقلاب.
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 بلوچستان تو آبه، رژیم دست شماه.
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 اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا.
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 1500 نفر کشته آبان ما.
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 چه دی باشه چه آبان، پیام یکیست انقلاب.
چه دی باشه چه آبان، پیام یکیست انقلاب.
چه دی باشه چه آبان، پیکار کف خیابان.
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 از اهواز تا تهران سرکوب زحمت کشان.
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 Yeah.
آقای امیر سلطانی برای نخستین بار هست که با من و شما هستند در تفسیر خبر. فارغ التحصیل از دانشگاه هاروارد، صاحب تألیفاتی چند در زمینه‌های تاریخی و پژوهش‌هایی در ارتباط با ایران و اسلام که در این زمینه تخصص دارند، کارشناس هستند. نویسنده کتاب بهشت زهرا به انگلیسی که به زبانهای دیگری هم ترجمه شده با استاد آنچه که در ایران میگذره، سازنده فیلمی درباره فقر در آمریکا، سخنرانی ها، نوشته های بسیار، بیوگرافی، شرح کارهای ایشون که در عرصه حقوق بشر نیز فعال بودن، طولانی تر از وقت باقی مونده برنامه هست. به اتفاق شما به آقای امیر سلطانی در یوتا خوش آمد. سلام و درود به شما.
سلام عرض میکنم جناب چالنگی و با عرض تسلیت خدمت مردم ایران برای فجایعی که در این مدت باهاش روبرو بود.
آقای سلطانی، شما بفرمایید که به دقت دنبال میکنید آنچه رو که مسئولان آمریکا از پرزیدنت ترامپ، وزیر خارجه و آقای مایک پنس گفتند در ارتباط با ایران، همراهی با مردمان ایران، چه اتفاقی افتاده که نسبت دوره اوباما که عملا این اتهام متوجه اوباما بود که در کنار حکومت ایران ایستاده بود؟
چیزی که از همه چیز شاید اثر بیشتری در این چند روزه در آمریکا گذاشت این بود که دانشجوها در ایران از راهپیمایی روی پرچم آمریکا و اسرائیل خودداری کردند و این حرکتشون آنن در تمام دنیا ابعاد عظیمی داشته، به خصوص اینجا، و اهمیتش هم در اینه که اجازه ندادن با این حرکتشون که مردم ایران، حساب مردم ایران رو با رژیم یکی بشه. و ارزش این کار اینه که ایدئولوژی جمهوری اسلامی که از پایه بر پایه ضدیت با آمریکا بود و شاید خیلی‌ها در آمریکا بر این باورن که مردم ایران هم پشت این رژیم هم و پشت کارهای مخرب رژیم، این شکست و این بار اولی هم نیست که این مسئله روشن شده و شکسته. و از طرف دیگه ایرانیانی که در آمریکا هستن خیلی خیلی روشن و محکم و صریحا این صحبت رو مطرح کردن که ما همه ضد حمله نظامی به ایران هستیم، برای اینکه آنچه که خیلی واضحه و از اول انقلاب تا الان واضح بوده اینه که رژیم جمهوری اسلامی از مرگ و از بین رفتن و نابودی مردم ایران قوت و نیرو میگیره. اگر به یاد داشته باشین از همون اول انقلاب وقتی آقای خمینی ایران بازگشتن از بهشت زهرا شروع شد. یعنی پایه این رژیم این بوده که ما بگن که ما شهدا مال ما و خون مردم و در حقیقت جنازه مردم مال ماست. و اون چیزی که مردم با حرکاتشون چه در ایران و چه در خارج از ایران دارن ثابت میکنن اینه که دورانی که ایران تبدیل شده باشه به یک جسد و اسلام به یک تابوت به پایان رسیده. و این تضاد دو از پایه هم در آمریکا و در هم در ایران و هم به صورت خیلی مشخص داریم باهاش روبرو میشیم. ولی آنچه که در ذهن واضحه اینه که خطری که متوجه ایرانه خطر عظیمیه. این رژیم با جنگ شروع شد، با جنگ پایه گرفت و مطمئنن وقتی که در موقعیت در خطر میفته تمام هدفش اینه که توجه مردم ایرانو از اشتباهای خودش کنار بزنه و آمریکا و اسرائیل و به اصطلاح آنچه که خارجیه مجرم به مردم ارائه بده. و اینم یه چیزیه که دیگه بعد از 40 سال مردم بهش آگاه شدن و فکر نمی کنم اثر این نوع حرکات دیگه اثری داشته باشه. برای همین من فکر میکنم با اینکه ما الان در یک بحران وحشتناک هستیم، پایه هایی برای آینده ایران الان چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران داره گذاشته میشه که ما از طرز تفکری که پایش تضاده بگذاریم. شاید با تمام غمی که همه ما برای از بین رفتن هم دوستان و عزیزانمون در این حادثه فاجعه ای که با پرواز اوکراینی اتفاق افتاد، ولی آنچه که نشان داد اینه که ایران یک ملت جهانی است، یک ملتیه که در حقیقت شاید بشه گفتش که پرچم ما فرزندان مملکت ما هستند، سفرای ما این بچه ها هستند. و اگر شما نگاه بکنین به احترامی که به ایرانیان که در کانادا هستند، دولت کانادا گذاشته، پرچم کانادا رو پایین آوردن، حرکات آقای ترودو، بزرگواری خود مردم ایرانی که در کانادا هستند، چهره‌ای که دنیا از ایران داره می‌بینه دیگه این چهره خشن انتقامجو نیست، چهره فرزندان ایرانه. و اونم شاید همه چیز عوض کرده. و فکر میکنم جای تعجب، البته چالنگی من ایران نیستم، ولی سوالایی که کردم اونچی که روشنه اینه که پرچم ایران رو پایین نیاوردن. متوجه این، حالا اگر ممکن اشتباه میکنم، ولی پرچم کانادا به خاطر ایرانیانی که کشته شدن پایین اومده، به خاطر کانادایی که کشته شدن پایین اومده، ولی جمهوری اسلامی این حتی در این حد احترام به مردم ایران نمیذاره. و شاید وقتشه که این
شایدم امیر عزیز، شایدم تلقی جمهوری اسلامی اینه که پرچمی رو که بعد از انقلاب برافراشتن، این پرچم جمهوری اسلامیه و نه پرچم ایران و ایرانیان
کاملا
از انقلاب خود، چون کسانی که دل در گروه ایران دارن شاید چون این است. اما نکته این هستش که ببینید، شما اشاره که کردید، ولی در همین آمریکا ما میبینیم کسانی مانند خانم نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه، ایشون هم همونطور که متهم شده به یک نوع عوام فریبی یا گزارش های دروغ متوسل میشه. اینجا چرا کسانی مثل خانم نانسی پلوسی میان و میگن به هر حال این همه جمعیت در خیابون ها بود، میگی افرادی نیستن، یا اشاره تلویحی به این موضوع میکنه، به خاطر چند دانشجو رفتن به خیابون، تظاهرات واقعی در حمایت از قاسم سلیمانی بود یا تشییع جنازه.
متاسفانه اون چیزی که در امریکا اتفاق میفته، یکی اینه که تضاد بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها به حدی رسیده که سر هیچ چیزی توافق ندارن، و متاسفانه ایران هم تا حدی در این بازی یه نوع فوتبال میشه. ولی اون چیز دیگه که روشنه اینه که دموکرات ها اکثرا پشت برجام بودن و متوجه این شاید نبودن که برجام در حقیقت تا حدی دسیسه‌ای شده برای اینکه آقای خامنه‌ای رو که شاید 60 تا رأی هم از مردم ایران ندارن، وقتی که شما وارد یک سری روابط دیپلماتیک با یک کشور میشین، در حقیقت دارین قدرت ایشون رو قبول میکنین. و چیزی که الان فکر میکنم بسیار مهمه اینه که ما و حتی آقای اوباما اگر به یاد داشته باشین، وقتی که در سال 2009 میلیون ها ایرانی در شهر در همین مثل جنبش سبز وارد تظاهرات شدن، نو بار دیگه مسئله نوکلیه رو، یعنی این برنامه هسته‌ای ایران رو جلوتر از حقوق بشر، آینده دموکراتیک ایران گذاشتن. و شاید این یک نوع ضعف و شکست بوده به یه نفت، برای اینکه آمریکا اگر شما به تاریخش نگاه بکنیم، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، حتی قبل از جنگ جهانی دوم ضد ناتسیزم وایستادن، ضد کمونیسم هم همینطور. و پایه این بود که حقوق بشر در حقیقت یکی از ارزش‌های بنیادی آمریکاست. و آقای اوباما هم وقتی به قدرت رسیدن اولین صحبتی که کردن و از نطق اولشون این بود که ما از جمهوری اسلامی میخوایم که به اصطلاح اینا they're standing on the wrong side of history، یعنی این صحبت رو کردن که این تا حدی روشن بود که مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی حتی در دموکرات ها هم هست. ولی آنچه که مهمه اینه که دول خارجی تا حد زیادی بر اساس تصمیم‌ها و حرکات مردم ایران تصمیم گیری میکنن، و آنچه که مردم ایران دارن نشون میدن اینه که ما دیگه پشت این دولت به هیچ نحو نیستیم، میدونین، و هیچ کدوم از این بازی های جمهوری اسلامی رو قبول نمی کنیم. اون خودش مهمترین حرکت. یعنی من واقعا نمیتونم به شما به اندازه کافی بگم که این تصمیم که بچه ها گرفتن که از روی پرچم آمریکا به اصطلاح رد نشن، این خودداری چه احترامی برای ایران در دور دنیا دوباره بازخرید کرد.
خب امیر عزیز، اون جمله‌ای که گفتن این بوده از اوباما که حکومت ایران در طرف نادرست تاریخی است. امیر عزیز، اشاره کردیم به این اقدام بسیار تأمل برانگیز و قابل توجه و احترام جوانان ایران دانشجو در این زمانی که همراه شده، به هر حال همراهی مصالح مملکت ها ملت ها با هم دیگه دفعه اول نیست، بارها اتفاق افتاده در سراسر جهان، الان همراه شده مصالح آمریکا، ملت آمریکا و ملت ایران، چه استفاده میتونن بکنن مردم ایران از این همراهی و از این به اصطلاح مصالح مشترک؟
ببینین، مهمترین چیزی که ما در پیش داریم به نظر من اینه که مردم ایران باید روشن کنن که چه نوع آینده‌ای برای خودشون میخوان و برای فرزندانشون. راهی که جمهوری اسلامی در پیش گذاشته برای ما از همون اول انقلاب تا الان، در حقیقت از گورستان شروع شده و در گورستان هم تمام خواهد شد. از همون اول انتقام، خشونت و به صورت خیلی روشنی حتی خیانت پایه این رژیم بوده و این راهی نیست که ما مردم ایران بخوان ادامه بدن. تا وقتی که ما برای آینده ایران به صورت خیلی مشخص یک آینده جهانی و نو و روشن نبینیم، این دیدگاه جدیدی که از ایران هست به بقیه جهان نرسونیم، ما این قدم ها سخت خواهد. ولی آنچه که اتفاق افتاده و هم با آقای ترامپ و با دیگران آدم میتونه ببینه اینه که تمام دنیا میدونن که مثلا اگه شما حتی به حافظ ما برگردیم یا به رومی، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این ایران ماست جناب چالنگی، ایرانیه که میتونم بگم شما بسیاری از عزیزان، شما این چهره رو برای همه ما زنده نگه داشتیم، اجازه دادیم که ما این چهره رو که شاید جمهوری اسلامی بخواد زیر زمین خاک بکنه، این چهره رو دوباره به دنیا برسونیم. ولی کن یه سری تصمیمات اساسی باید گرفته بشه و در بالاترین حد، برای اینکه الان با اینکه شاید آمریکا صحبت اینو میکنن که ما آینده بهتری برای مردم ایران میخوایم، بسیاری نیروها هستن جناب چالنگی، چه در اروپا، چین و روسیه، که روی منفعت اقتصادی، یعنی در حقیقت نفتی که جمهوری اسلامی بهشون به قیمت بسیار ارزون میده، سعی میکنن که نشون بدن که در ایران دوگانگی هست. و تا وقتی که ما این اتحاد جهانی رو، نه اینکه تا وقتی، ولی وظیفه داریم که به تمام جهانیان برسونیم که مردم ایران از این قفس خسته شدن، از این درد، از این ناراحتی خسته شدن، و آنچه که پایه فرهنگ ماست همیشه بوده عشق، و ما به اون عشق باز خواهیم گشت. در حقیقت قدس ما، مردم ما، بچه های دانشگاه شریف هن و پایه آیندهی که ما برای ایران میخواییم آیندهیه که زندگی مردم ارجحیت داشته باشه و آینده اونها اول باشه. و من اینو شما وقتی که حتی مصاحبه‌ای که شما الان می‌کنین آدم گوش میده، آنچه که خیلی روشنه اینه که ما هویت ملی خودمون رو چه در خارج از ایران و چه در داخل ایران داریم بازخرید می‌کنیم و این آشفتگی هم داریم کنار می‌زنیم و فکر کنم راه خودش رو به ما نشان خواهد.
امیر عزیز، وقتمون کوتاست و در برنامه دیگه قطعا راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد، ولی گوشه ای از اون رو از شما میشنویم، اون چی که حکومت ایران در آمریکا سعی کرده انجام بده یا تبلیغ کرده که ما حمایت میکنیم از مستضعفین آمریکا، از سیاهان آمریکا، از سرخپوستان آمریکا، چون من میدونم شما پژوهش‌های بسیاری در این زمینه دارید.
بله.
آیا واقعا چنینه یا باز بفرمایید.
والا آنچه که خیلی جالبه اینه که من 20 سال پیش که هاروارد بودم، جمهوری شاید بیشتر جمهوری اسلامی آقای لوئیس فرخان رو به ایران دعوت کردن و ایشون رو به عنوان به اصطلاح رئیس مسلمانان آمریکا همه جا معرفی شد امت اسلام و به تازگی هم همین برای به اصطلاح جشنواره انقلاب ایشون رو دوباره ایران دعوت کردن و تمام صحبتشون هم این بود که ما با سیاهان آمریکا همدستیم و درد اونا رو میفهمیم، ولی آنچه که برای مردم درست توضیح ندادن اینه که با اینکه با تمام آمریکایی‌ها این جمهوری اسلامی تضاد داره، با گروهی در آمریکا رابطه برقرار کرده که شاید باعث از بین رفتن آبرو و حیثیت اسلامی خودشون بشه و امیدوارم که فرصتی باشه که در این مورد با هم صحبت عمیق‌تر و دقیق‌تری داشته باشیم. جناب چالنگی،
شما به عنوان یک پژوهشگر، یک دانشجوی پیشین فارغ التحصیل هاروارد، کسی ایران و آمریکا رو سیاستاش زیر نظر داره، اگه بخواید حدود یک دقیقه به ما بگید که مسیر اوضاع رو، اون چیزی که در ایران در جریان هست رو به کجا میبینید؟ اشاره کردید، اما بر سردر آینده ایران، تاریخ ایران چه میبینید در چشم انداز؟ به ما شکایید.
جناب چالنگی، من شکوفایی ایران رو میبینم. بعضی وقتا تاریکی باعث این میشه که روشنی یک مردم پدیدار بشه، درد و رنج باعث این میشه که خوبی و بردباری یک مردم پدیدار بشه، و وقتی که آدم میبینه با چه زحمتی و با چه عشقی خانواده های ایرانی از فرزندانشون دفاع کردن، به خارج خیلی ها رو به خارج فرستادن، ولی اون اهمیت تحصیل و دانش و اون برد ذهنی ایران رو که آدم میبینه، برد هنریش رو که میبینه، هر جا که شما نگاه بکنین که ایرانی ها به صلاح دور از رژیم باشن، جز شکوفایی آدم چیزی نمیبینه. و حتی داخل ایران هم که شما نگاه بکنین، خانم ستوده و دیگر عزیزانی که در حقیقت در مقابل وحشتناکترین نوع خشونت همه جور درد و به خاطر این مملکت قبول کردن، عشق اونا مگر بی جواب میمونه؟ آقای چالنگی،
یک جمله فقط وقت داریم امیر عزیز و در برنامه آینده بیشتر با هم خواهیم بود، و اینکه در چنین ایرانی شما حاضر هستید برید در بلوچستان، در دانشگاه سیستان و بلوچستان در آینده ایران در اونجا کار کنید یا هر نقطه محروم دیگه ایران؟
آقای چالنگی، ما حال خانواده خودم رو میگم، پدر بزرگم، پدرم، جز از خدمت برای ایران لذتی نمیبریم. هر نوع و هر جایی که باشه و با قلبی باز و عشقی فراوان.
سپاس بسیار دارم آقای امیر سلطانی گرامی، و امیدوارم روزی زود ایران این امکان رو داشته باشه که از همه عزیزان خودش، از تخصص همه عزیزان دور شده از میهنشون بتونه استفاده کنن در راه رفاه و آبادانی کشور، همونطور که آقای امیر سلطانی گرامی اشاره کردن. منتظر دیدار
اون، با آرزوی اون پرواز، با آرزوی اون پرواز قربان
امید پروازی بهتر. سپاسی دوباره و منتظر دیدار شما در شماره‌های آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دنادرا، کلوند، کوزگرس، تفتان، بینالود و درفک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.